أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 32 و 33 از سوره ابراهیم. الله الذي خلق السماوات والأرض، خدا اون خدایی است که آسمان ها و زمین را آفرید. این آیات تو ادامه آیات قبله که خدا را قبول نداشتن مخالفین یا مشرکین اومده بودن شریک برای خدا قائل شده بودن، فرمود جعلوا لله اندادا. حالا در رد انداد یا در رد کفر میخواد اثبات توحید بکنه. چگونه اثبات توحید میکنه؟ میره تو خلقت آسمان ها و زمین. الله الذي خلق السماوات والارض و انزل من السماء ماء، از آسمان آب آفرید نازل کرد. با این آب سه تا کار انجام داده. یکی میفرماد فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، همین میوه ها سبزیجات اینها. دوم و سخر لكم الفلک لتجری فی البحر بامره. فایده دوم آب اینه که کشتی ها رو روی این آب ها جاری میسازند و افراد به مقصد خودشون میرسند. اگه آب نبود نمیتونستن استفاده کنن، باید راه میرفتن حرکت میکنن، اما حالا از آب استفاده میکنن. و سوم سخر لکم الانهار، سومی فایدش اینه که آب مثلا تو کوه تو رودخانه ها میاد، بعد خداوند چیکار میکنه؟ اینا جاری میکنه، میاد تا یومنی 20 کیلومتر 100 کیلومتر میره تا میرسه به یه شهری. گاهی رد میشه شهر دوم، شهر سوم. یعنی یک نهر، دقت کنید از ابتدا تا انتها، شما میبینید 50 تا شهر و روستا کنارش دارن استفاده میکنن، در حالی که اگه این نهر جاری نبود خب مردم نمیتونستن، باید میرفتن کنار سرچشمه تو کوه همه اونجا اجتماع بکنن تا از آب بتونن استفاده کنن. الان نه، آب جاری کرده میاد میره و هر جا میره اطراف خودش رو بهرمند میسازه. اینا چون عادی شده برای ما بهش توجه نمی کنیم، اما وقتی قرآن بیان میکنه میبینیم جدی همینه. اگه خلافش رو تصور بکنیم که نهر وجود نداشت، چه مشکلاتی به وجود می اومد؟ یا باید مردم می رفتن تو سرچشمه و یا باید هی لوله کشی می کردن از اون جایی می بردن تو جای دیگه. و سخر لکم الشمس و القمر دائبین، خداوند شمس و قمر رو براتون مسخر کرده و دائبین یعنی دائمین، چون دعب به معنای عادته، یه چیزی که دائمیه سو میگن دعب فلانی اینه، یعنی روحیش اینه. یه چیزی که دائمیه سو میگن دائبی. و سخر لکم اللیل و النهار، خداوند شمس و قمر شب و روز رو مسخر شما کرده. تسخیر دو تا معنا داره. یه معنای تسخیر تسلط کامل بر اون شیء مسخره، سلطه کامل، مثل اینکه کشتی رو میگه مسخر شما کرده. سخر لکم الفلک یا سخر لکم الانهار، نهر در تسخیر ماست، میتونیم نهر رو به سمت دیگش بکنیم، میکشونش راه رو میذاریم به یه سمت دیگه یا جلوش سد میزنیم. یعنی کاملا ما مسلطیم فعلا بر این نهری که جاریست. ولیکن یه تسخیرم داریم به معنای بهره‌گیری از منافع، بدون اینکه تسلط رو چیزی داشته باشیم از منافعش استفاده میکنیم. اینم یه نوع تسخیره. و منظور از تسخیر قمر و شمس و لیل و نهار همینه. قرآن میفرماید نهار مسخر شما کردیم، یعنی کاملا مسلطید برای بهره‌گیری از منافع اونها. و انصافا منافع این هم خیلی بالاست. شما الان با همین شمس و قمری که شب و روز میشه، اگه بی نظم بود ببینید چی میشد. یعنی گاهی روز 10 ساعت بود، گاهی 15 ساعت بود، گاهی شب 15 ساعت شد، گاهی 20 ساعت میشد. همینطور بی نظم اگه بود، مثل هواپیمایی که الان بی نظمه دیگه. شما با اینکه خلبان خیلی هم دقیق میگه کی پرواز است و چند دقیقه دیر اومدید، بلیط شما سوخته میشده. خب اینا رو میگن، اما آخرش کم و زیاد داره. اما دیدین دقتی که در این زمین هست، تو حرکت او، تو ماه هست که روسان یه حساب باز میکنن، خیلی دقیقه. بعدم وزن این زمین هم در نظر بگیرید که جرم به این بزرگی، ماه به این بزرگی، جرم بزرگ، معلومه که خطاش باید خیلی بیشتر باشه. اطمان هیچی خطا نداره. چون خطا نداره شما دقیق میتونید بگید که چند سال پیش یا چند سال آینده، دقیق میتونید اینا رو بگید. حتی خسوف و کسوف رو میتونید بگید، از حالا بیاد تا 500 سال گذشته رو بتونید خسوف و کسوف رو میکشید بیرون که چقدر خورشید گرفته، ماه گرفته. آینده رو هم میتونید، از بس دقیق دارد حرکت میکنه. هفته ها رو میتونید دقیق بررسی کنید. یعنی الان میرید عقب تا ببینید مثلا روز عاشورا چه روزی بوده و چه ماهی دقیقا الان چسان حساب کردن. ذهنم ناسخ تواریخ بیان میکنه که کی بوده و در چه روزی بوده. ریز اینا مشخصه به خاطر نظمیه که تو جهان وجود داره. این نظم باعث میشه که دقیق بررسی میشه روز شب. این میشه تسخیرش برای ما. هفته ها همینطوره. یعنی الان که میگه روز شنبه هست خیلی دقیقه. اگه بگید 100 سال پیش، هایی برید اقا مشخصه. حالا اگه یه مقدار بی نظمی بود دیگه نمیشد کاری بکنه، هی احتمال میدادی. اما الان این طوری نی. خب اینا ما شناختمون هی زیادتر میشه. من توصیه میکنم کتاب آیت الله ری شهری رو به نام مبانی خداشناسی، اینو مطالعه بکنید. این کتاب ایشون حدود 150-60 صفحه اولش مربوط به شناخت نفسه، اونم خوبه. اما ادامش خیلی جالبه. ادامش که تو بحث خداشناسی وارد میشن، دیگه کمتر از خودشون نظر دادن، نظرات متخصصین رو بیان کردن. یه زحمتی ایشون کشیدن که مثلا دانشمندان راجب ماه چیا میگن. همین مبانی خودشناسی، همین اسمش همینه. نظرات دانشمندان راجب خورشید چیه؟ خیلی قشنگ نظراتشون میگن که چقدر ماده توش هست، چقدر تالا روشن شده، آینده کی از بین میرد خورشید، چون دارد موادش کم میشه دیگه و این کی تمام میشه. همه اینا رو بررسی کردن و خیلی زیبا استدلال میکنن. میان تو گیاهان، انواع گیاهان رو بیان میکنن، میان تو حیوانات، انواع حیوانات رو، نظر دانشمندان رو میگن. مثلا چند نوع مار وجود داره. ما خیال میکنم مثلا دو تا سه تا یه مطور میگه نه با 500 رقم مار وجود داره. مثلا مبهوت میمونه این همه حیوانات مختلف هر کدام خداوند رازق اونهاست و حیات به اینها داده. از چیزای جالبی که وجود داره ایشون نظرات دانشمندان میگن راجع به حرکت زمین میگن 14 تا حرکت داره که بیشتر دو حرکت وضعی و انتقالی او خیلی معروف است، اونم به خاطر اینکه اثر بر زندگی ما خیلی داره. وقتی دور خودش میچرخه شب و روز محقق میشه که اگه هم تو ثابت بود هم تو یه جای زمین روز بود، اون طرفش دائما شب بود، اون کناراش هم دائما صبح بود و این ور دائما عصر بود. مثلا هم تو زمین ثابت بود دور خوشید میچرخید، اگه ثابت بود شب و روز نمیشد دیگه. رضا افراد هایی باید حرکت میکنم، اون که میخواستن تو تاریکی برن باید مسافرت میکنم میرفتن اونور کره زمین تا برن تو تاریکی، اونه که میخواستن از نور استفاده کنن باید حرکت میکنم میرن و تو نصفه یه این طرف زندگی بکنن. اما الان اینطور نیست، زمین هم تو دور خودش قشنگ میچرخه و خیلی دقیق 24 ساعت میتابه. تو این تابش تابیدن دور خود یه 24 ساعت همه از نور و از تاریکی استفاده میکنن دور تو دور زمین. بعد یه حرکت انتقالی هم داره که هم تو دور خورشیدم میچرخه که اینم باعث میشه که فصول سال یعنی یک سال به وجود بیاد. حالا تو این چرخش دور خورشیدم دایره وار نمیچرخه، به شکل بیزی وار میچرخه، یعنی یه جایی که میرسه نزدیک میشه به خورشید، تو یه جای دیگه که میرسه دور میشه، فاصلش دور میشه. کی این کارو داره میکنه؟ یعنی خود زمین عقل داره به خودش اینا رو میده، اونم با این دقتی که داره میکنه. اینا رو وقتی بشینید این روش فکر بکنید خدا رو با وجودتون بیشتر میابید. بعد وقتی دست به دعا برمیدارید میگید خدایا من ظهور تو رو بیشتر از ظهور این ماه و خورشید برای خودم دارم میبینم، قشنگ با خدا حرف میزنید که خدای تو رو بیشتر ظاهر میبینم. درست مثل این که یه کامپیوتر جلوتونه میگید من یقینم یه سازندهی داره، میگه سازندهش من یقین دارم سازندهش بیش از این برام واضحه، چون این که از خود چیز نداره که، اون سازنده اون بیشتر برام واضحه. همینم هست، ما تو باید فکر بکنیم. این کتاب رو من خیلی توصیه میکنم جوانایی هم که از دبیرستان به بالا هستن به اونم میگیم که بخونن، تا خدا رو بهتر بشناسیم. پایین ترش رو اونایی که اطلاعات علمشون کمتره کتاب ارشد آیت العظما مکارم رو، اون 50 درس از اصول عقایدشون، اینم کتاب خیلی خوبیه. بیان ایشون میدونید یه بیانه ساده و مستدله، ایشون خیلی هم ساده صحبت میکنن و هم مینویسن. این خودش یه افتخاره که خیلی وقتا ما بلد نیستیم، خیال میکنیم ساده گویی آسونه، در که اینطور نیست. خود ساده گویی وقتی برید تو فکرش تو سخنرانتون میدید نمیتونید، خودش یه هنره که مطالب عمیق علمی رو با یه بیان ساده یه همه کس فهم بگویی. الان کتاب آقای قیشری اینطور نیست، کتاب آقای طلا مصباح آموزش عقایدشون ببینید ساده نیست، نمیتونید برای بچه های راه نمایی بیان کنید. اما این کتاب آقای طلا از ما مکارم رو میتونید معرفی کنید. یک کتاب هم آقای قرائتی دارن خدا حفظشون بکنه، ایشونم هر شود که توحید است اسم کتابشون، اونم کتاب خوبی است. آیت الله مکارم یک کتاب دیگه هم قبل از انقلاب داشتن، آفریدگار جهان، بله. این مال خیلی سال قبله، یه اینو من زیاد توصیه نمی کنم، گرچه اونم مطالب خوبی داره، اون مستدل همطور از ابتدا رفتن تا آخر و نکات زیبایی هم اون کتاب داره. اما این کتاب 50 درسشون اومدن اصول دین رو که 5 تاست برای هر اصلی 10 تا درس گفتن، شده 50 تا. 10 تا درس برای توحید، 10 تا برای عدل. وقت تو این درس ها قشن درس درسیه، هر درسی هم که تمام میشه چند تا سوال کردن. این کتاب شده این کتاب خیلی خوبی که هم زنهایی که تو منازل هستن، من توصیه میکنم زنها تو منزل استفاده کنن از این کتاب. یعنی نمیشه یه رساله میمونه دیگه، منطور رساله احکام رو یاد میگیرد از این مرجع تقلید، این داره اعتقاداتش رو یاد میگه. حالا دیگه کار به اینا نداریم، ما حالا فعلا زنها رو داریم دیگه. زنها و کسانی هم که در حدود راهنمایی هستند. اما دبیرستانی ها میتونند از کتاب آیره شهری استفاده کنند. اونایی که یه مقدار میرید جلوتر، دانشجو دانشگاه هستند و بیشتر میخوان کتاب آیه مصباح رو میتونند مطالعه بکنن، و اگر فلسفه هم خونده باشن کتاب آیت الله طیب رضوان الله تعالی علیه به نام کلم الطیب، و اینم به شما سفارش کنم کتاب ایشون حتما بخونین. این کلم الطیب با اصطلاحات فلسفی هم ایشون توحید رو با چیزای دیگه رو اثبات کردن، خیلی زیباست و میتونید خوب بهره ببرید ازشون. خب حالا این آیاتی که اینجا ملاحظه فرمودید، یکی از نکاتی که من تو اینجا حالا باش برخورد میکنیم بحث شمس و قمر رو میگه. برید شمس و قمر میگه یه نیروی داره که این دائمیه. سخر لکم الشمس والقمر دائبین، یعنی مرتب دارید استفاده میکنید، شبان روز از این خورشید و قمر دارید بهره میبرید. حالا یه نیروگاه برق رو شما ملاحظه بکنید، با اینکه بشر صدها مهندسان بالا سرش انداخت، آخرش مرتب کم و زیاد میشه. حتی برق 220 ولت اگه دستگاهشو دیده باشید دائما کم و زیاد داره میشه، دائما میشه 219 18، گاهی میره بالاتر 21 22 میشه، گاهی اختم زورشون نمیرسه اصلا برقی رو قطع میشه. بشر اینه، یعنی بشری که این همه دقت میخواد بکنه عقلم داره، نظم نداره تو این برقش. اما این خورشید ببینید چه نوری داره که نورش شما با هیچ برقی نمیتونید تولید بکنید، نور شدیدی که قشنگ روشن میکنن بچه. وقتی که تاریک میشه میرید، الان همین روزا با ماشین دارید میرید، میره تو زیر گذر، تا میره تو زیر گذر این همه نور افکن گذاشته، اما مثل که شبه. مقایسه که میکنه با نور خوشی، وقت میرید چه نور زیادیست این نور خوشی، مجانی خدا گذاشته در اختیارتون، دارید بهره میبرید و استفاده میکنید. من یه نکته علمی اینجا عرض بکنم و حالا دیگه از بحث تفسیرمون اینطوری استفاده بکنیم. چیزی که آینده ابدی نیست میتونید استفاده کنید و بگید گذشتم ازلی نبوده، یه قانونه. مثلا فرض بفرمایید ما میخوام استدلال بکنیم، ما میخوام ببینیم آیا این خورشید در گذشته میتونه دائمی بوده باشه؟ چون این ماده یعنی اینو میگن، ماده میگن همیشه بوده این خورشید. یا اینکه نه، یه موقعی بود که تاریک بود جهان، یه متای خورشید لحظه اول یه متای نور شروع شد، که اگه این باشه اون لحظه اول شروع بشه همه سوال برش ایجاد میشه کی این کارو کرد؟ مثل یه فضای تاریکی که یه متعه چراغا یکی روشن کنید، شما فوری کلتون رو برمگردونید، کی روشن کرد؟ خب درسته دیگه، وقتی تاریک باشه بعد روشن بشه علت میخواد. خورشید اگه وجود نداشت یا اگه وجود داشت تاریک بود، اون لحظه اول که روشن شد همه میگن کی؟ میگه خدا. چون خودش که نمیتونه به خودش نور بده، یا اگه خودش میداد که میگه لحظه قبلش هم باید میکرد، بچه لحظه قبلش نکرد. پس علت تو وجودش نیست، تو بیرونه، بیرونش میشه خدا. حالا چطور ما بگیم خورشید ابتدا داره؟ یکی از راهاش اینه که آینده میگیم دائمی نیست. چیزی که در آینده دائمی نباشد، گذشتش دائمی نیست، چون اینا وصله به همه. مثلا شما دو تا بشکه بذارید کنار هم، یکیش پر آب باشه یکی خالی باشه، و از پایینش یه لوله وصل کنید که قطره قطره آب بیا تو این یکی، میاد نگاه میکنید بالا سر بشکه، نگاه میکنید میگه هنوز آبا در عرض هم نشده، آب دارد از این میاد میره تو یک. فوری میگید که این آب در آینده به تساوی خواهد رسید. درسته؟ بله. چیزی که در آینده به تساوی میرسه و دیگه از حرکت باز میمونه، بلافاصله میگید در گذشته دائمی نبوده، چون اینکه در گذشته دائمی بود الان باید صاف شده باشه، این دوتا آب در عرض هم باشه. این خیلی ساده، از این که میبینید فعلا دارد حرکت میکنه اما دائمی هم در آینده نیست، بلافاصله میفهمید گذشتش دائمی نبوده. یعنی کسی نمیتونه به شما ایراد بگیره بگه شما که نبودی بالا سر این، شاید در گذشته دائمی بوده. میگید نه، من از آیندهش میفهمم، چون آینده دائمی نیست گذشته هم دائمی نیست. حالا دانشمند میاد اینو چیکار میکنه؟ دقیق مشخصش میکنه، میگه این آب حرکتش تا بیاد تو این مساوی بشه مثلا 20 ساعت طول میکشه، جمعش رو حساب میکنه، بعد نگاه میکنه ببینه فعلا چقدر اومده، مثلا نصفش اومده، میفهمه 10 ساعت دیگه باقی است که این آب مساوی بشه، بلا فاصله در رو از 20 کم میکنه، میگه در گذاشتم 10 ساعت سر آب میاد، ولو در گذشته نبود است بالا سر این، اما اینو زود مشخصش میکنه با یه عدد فوری جمع و ضرب یه منها میکنه، تمام میشه کلش میشه 20 ساعت از ابتدا تا انتهای حرکت. الانم نصفش اومده، یعنی میگه در آینده 10 ساعت بیشتر طول نمیکشه که این آب مساوی میشه، بلافاصله میگه گذشتش هم منها میکنه میشه 20 ساعت. اگه مثلا آیندهش 5 ساعت دیگه مونده باشه، یعنی 3 چهارم آب رفته و 1 چهارم دیگه مونده، 5 ساعت دیگه مونده، بلافاصله میگه در گذشته 15 ساعت است که دارد آب میاد و بیشتر از 15 ساعت نمیشه. اگه 16 ساعت بود، 17 ساعت بود، 20 ساعت بود، باید آب فرار بکنه، به خصوص اگه 20 ساعت به بالا باشه. میگه امکان نداره اگه 20 ساعت به بالا در گذشته بود باید آب مساوی شده باشه، وقت از 20 ساعت به بالا نمیشه تا چه رسد به اینکه بگه در گذشته بی نهایت داشته آب میمده. بی نهایت چی داره میگه؟ اگه بی نهایت بود که در همون بی نهایت هم باید مساوی شده باشه. حالا من مثال خیلی ساده بود زدم، مثال چراغو بزنی، چراغ نفتیایی بود که تو حجرا داشتیم، اینا پر نفتش که میکردیم روشن میکردیم مثلا 20 ساعت کار میکرد. حالا شما میاد بالا سر چراغ میبینید که روشنه، میتونید بگید در گذشته 30 ساعت از چراغ روشنه؟ نمیتونید بگید، ولو در گذشته نبودید بالا سر چراغ، اما از آیندهش گذشتش رو قضاوت میکنید، میگید اگه این چراغ پر باشه و روشن باشه بیش از 20 ساعت دوام نداره، الانم که روشنه پس در گذشتن بیش از 20 ساعت نیست. دانشمندان اومدن مواد ذوب خورشید اینطوری پیدا کردن، میگن مواد ذوب خورشید در حدی این حجمی که تو خورشید داره ناهی ذوب میشه و تبدیل به نور میشه، اومدن حساب کردن که در آینده مثلا چند میلیون سال آینده دیگه این خورشید وجود نخواهد داشت، یعنی تمام موادش تمام میشه. اینا میاد موادش حساب میکنه، بلکه ذخیره تمام میشه. بلافاصله اومدن گذشته رو که الان تو همین کتاب مشخص کرده، گذشته رو مشخص کرده که خورشید در گذشته ابتدا داره و ابتداش بین 5 میلیون تا 6 میلیون سال در گذشته، یا 5 میلیارد تا 6 میلیارد، یه نوسانه اینطوری داره. حدودا میگن در گذشته ابتدای خورشید است که روشنایی شروع شد، قبلش که نبوده. خب در گذشته شد، دانشمندان استفاده کردن همین از آیندهش میفهم. خب نباشه، میخوام فعلا خورشیدو بگیم. ما ببینید یه خورشیده که شما بیاریدش جلو، خورشید بگید نبوده بعد به وجود، یعنی نظم جهان نبوده. این جهانی که فعلا ما این نظمی داریم میگیم، این ابتدا داره. خب دیگه حالا نظم جهانه دیگه، مثل بزرگی جهانه، بزرگی جهان هم همینه. حالا بحث نبرید تو جای دیگه، ما داریم سر ابتدا و انتهاش داریم حرف میزنیم. میخوام بگیم ابتدا دارد، اما این ابتدا داشتن باعث میشه حرف مادی ها رد بشه، چون میگه دائما در گذشته خورشید اینجا، میگه همیشه بوده. میگم نمیشه همیشه باشه، اگه همیشه بود باید همیشه هم از بین رفته باشه، چون این خورشید در یه حد خاصی میتونه نورافشانی بکنه و همینطور بقیه. یعنی خورشید اگه از بین بره، معلومه که نظم زمین و این چیزا هم دیگه همش از بین میره دیگه، نمیتونه که اینا به جای او باشه. خب اینا یه نکاتی بود که حالا اشاره کردیم خارج از مصلی الله علی محمد.